مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. خب، کتاب شریف شذرات المعارف از عارف مجاهد جناب علامه آقای شهابادی موضوع مطالعه بود و اشاره به ساختار کتاب شده بود که این شش شذره رو داره. وارد شذره اول شدیم و تمام شد، وارد شذره دوم شدیم، تصویری از کلیت شذره داده شد. خیلی سریع به اون تصویر نگاه بیاندازیم. این شذره هم با یک آیه قرآن شروع میشه: واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا فکنتم علی شفا حفرة من النار فأنقذکم منها کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. این در ادامه این آیه بود: و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که توی شذره یک ایشون دو تا اصل رو از اینجا استفاده کردن، خیط طولی و خیط عرضی رو از اینجا استفاده کردن، دو ریسمان، دو پیوند. خب، تو مقدمه به این سه مبحث میپردازن و اعظم سیاست رو دوتا میدونن: سیاست عده و سیاست عده. و سیاست عده و عده رو توی این شذره دوم بهش میپردازن. عده با اخوت، معنای حقیقی اخوت رو میگن، ارکان اخوت رو میشمرن، از ارکان تعبیر به نوامیس میکنن: ناموس اول، دوم، سوم، چهارم. تعبیر به عرش اخوت دارن. عرش داره چهار زاویه است. در واقع منظورشون ماهیت اخوت. ماهیت اخوت از چهار مقوم در واقع تشکیل شده. مقومات اخوت چند تا تعبیر ازش دارن، ان شاءالله نگاه میکنیم. و میگن که این نوامیس چهارگانه به واسطه قوائم چهارگانه، مثل یک میز تصور بفرمایید که اون چهار کنج میز هر کدوم توسط یک قائمه ایستاده، که تعبیر رکن دو مرتبه اینجا هم به کار میبرن. تعابیر رو انشاءالله عرض میکنم خدمتتون. بعد وارد بحث رکن اول اخوت میشن. چون تعبیر به چیز فرمودن، به رکن فرمودن، اول میگن ناموس و قائمه، یعنی اون کنج زاویه که چهار تاست، هر کنج و زاویه مبتنی بر یک قائمه است. بعد قائمه رو هم تعبیر به رکن میکنن. این رکن رو مدرج میبینن، رکن رو مدرج میبینن. فرض کنید که درجه های یک پایه چیز، یک پایه میز، اینجوری تقریبا، میز کوتاه، میز بلند، درجه های یک میز، اگر مبتنی بر اون حدیث که نتونستن تکمیلش کنن در نظر بگیریم، ایشون برای قائمه یک 30 درجه قائل میشن، یعنی 30 آجر انگار رو هم دیگه 30 قطعه رو هم بذارید میرسه به اون نقطه‌ای که مستوای اون کنج و زاویه و ناموس یکه، به نام ناموس اونس. خب این اجزا رو شروع میکنن به شمردن، 6 تاشو توی این شذره میگن، بعد وارد سیاست دوم میشن. ولی تو شذره سوم و شذره چهارم همین بحث دنبال میشه، همینه داره گفته میشه. به اون حدیث هم که نگاه بکنیم میبینیم که همیناست داره مطرح میشه. اونجا هم 7 تا رو میشمرن، این 6 تا، اونم 7 تا، مجموعاً میشه از بین اون 30 تا به 13 مورد اشاره میکنن. حدیث هم اینه. خب بعد وارد سیاست دوم میشن که تحصیل عده و توانه. اونجا هم 2 تا مطلب میگن. مطلب اول این که ما احتیاج به دنیا داریم، احتیاج به دین داریم، ولی از قیام به حاجت خودمون عاجزیم. دلایلش چیه؟ دلایل رو میشمرن. و توی مطلب دوم هم به معاونها، به کمک هایی که ما احتیاج داریم برای که بتونیم قیام به تحصیل حاجت کنیم، حاجت دنیایی و دینی. اصول معاونات این چند تایی است که مشاهده فرمودید. خب ما حالا وارد بحث بشیم. ایشون در مقدمه اشاره میکنن به معنای سیاست و اینکه در اسلام داریم سیاست یا نه. تعریفشون از سیاست اینه: سیاست عبارت است از تدبیر در جریان مصالح نوعیه و منع از تحقق مفاسد آن. ایشون در واقع اگر بخوایم یه خورده بتکنیم این عبارت رو، همون تدبیر اجتماعی رو ایشون دارن میگن سیاست. یعنی سیاست به همون معنای مرسومه، به همون معنای معهود خودش گرفته میشه، نه معنایی که الان مرسومه. خب تدبیری که مصالح نوعی رو تأمین بکنه اون اسمش سیاسته. در این صورت احکام اجتماعی اسلام رو باید سیاست دونست دیگه، چون به دنبال یه همچین چیزیه، به دنبال تأمین به سلام مصالح نوعیه جامعه اسلامی است. میگن در برابر این در واقع چیزی قرار داره که بهش سیاست میگن، ولی سیاست نیست، اون هم شیطنت هستش. اگر این نباشه، یعنی شما تدبیر برای تأمین مصالح نوعی نمی کنی، فقط داری فیلمشو بازی می کنی، این دیگه تزویر، تدلیس، شیطنت. بعد میگن که الان دشمنان ما سیاستشون اینه، واقعا به دنبال مصالح نوعی نیست، مثل سیاست امروزه اعدا که حقیقتا شیطنت است و کلمه سیاست تحریف شده. به این نگید سیاست، چرا واژه رو ور میدارید به تعبیری میدید بره، اون سیاست نیست، به اون نگید سیاست. مثل اون که یه کسی فرض فرمایید که هر کی میاد پیشش ور میداره موش از ته میتراشه، بعد اسمش رو بذارن آرایشگری. این کچل کردن آرایشگری نی، آرایش بعد خب یه شکل شمایلی بده به رأس مبارک، ولی این کلن برمی داره، این آرایشگری نیست. البته حالا بازم من مثال خوبی زدم، یعنی مثال بدتر باید بگیم که اصلا یه بلایی سر یک زمین میاره، زمین میسوزه، بعد اسم خوبی روش میذاره. همین کاری که انجام میدن، 20 سال کلی آدم کشتن توی افغانستان، اسمش رو روشن توسعه دموکراسی. اینجوریه، یعنی واقعا عرض میکردم، شاید هم اینجا گفتم که ما در عصر سرقت چیز هستیم، سرقت شعارهای فطری. واقعا تا این حد شعارهای فطری به سرقت نرفته بود توسط آدمایی که هیچ ربطی به اون شعارها ندارن و هیچ اعتقادی به اون شعارها ندارن. خب گرفتاری امروز مخفی شدن همین تفاوته، تفاوت سیاست و شیطنته. این راحت باعث فریب میشه دیگه. همین کاری که برای جد اعلای ما حضرت آدم اتفاق افتاد که در واقع میخواست از میوه ممنوعه بخوره، یعنی شیطان میخواست که او از میوه ممنوعه بخوره، یه عنوان خوبی روش گذاشت و فریب خورد، انسان فریب خورد. اگه اصل ماجرا رو روش رو نمیپوشوند که مخالفت از ارشاد خداوند متعال بود، که خب ظاهرن ارشاد کرده بود خدا، ممنوعم به این معنی، به تعبیر گفته بود اگر که اینو بخوری گرفتار میشیم، بعد دیگه بری زمین. ولی خب به صلاح اگر واقعیت قضیه رو نمی پوشوندن حضرت آدمی انتخاب رو نمی کرد. الان هم همینطوره، عمده انسان ها دچار فریب میشن، دچار این تزویر میشن. خب با این تعریف ما میتونیم بگیم که اغلب احکام واقعیه اسلام مشتمل بر سیاسته. طهارت بهشون میگه مشتمل بر سیاسته. صوم، صلات، زکات، حج، جهاد، و لذا میتوان علی تحقیق گفت که دین اسلام دین سیاسی است. خب به این معنا ایشون البته اینجا یه سری بحثا دارن که من اینا رو دیگه حذفش کردم. ایشون میگه که وقتی که نگاه میکنیم تدبیر اجتماعی کاملا جدی است توی دستورات چیز، دستورات اسلامی، احکام واقعی. احکام ظاهری احکام واقعی را هدف میگیرن، احکام واقعی اگر سیاسی باشن اونا هم دیگه سیاسی هن، اونا دست خودشون نیم. خب احکام واقعی سیاسی هن این موارد، تعبیرشون کرده به اغلب احکام واقعیه. جالبه که جناب علامه طباطبایی رحمت الله علیه از این غلیظ‌تر مطرح کردن مطلب رو. ایشون میفرمان هیچ شکی نیست در اینکه اسلام تنها دینی است که بنیان خود را بر اجتماع نهاده و این معنا را به صراحت اعلام کرده و در هیچ شأنی از شؤون بشری مسئله اجتماع را مهمل نگذاشته. خیلی عبارت طلبگی و زیباست. تنها دینیه که بنیان این دین بر اجتماع گذاشته شده. خب این معنا را هم به صراحت اعلام کرده، یعنی اینجوری نیست که اینطوری عذاب در اومده، نه اصلا اعلام کرده. مثل اینکه شما میخواید برید مثلا پراید بخرید یا میخواید برید دوچرخه بخرید، از اول اعلام میکنید، نه اینکه میرید دوچرخه بخرید یه دفعه پراید عذاب در میاد، نه اعلام میکنید که من میخوام این رو عذاب در بیارم، اعلام کرده به صراحت. و این خیلی جالبه، در هیچ شأن، و این کارم کرده، یعنی اعلام کرده و عذابم تونسته در بیاره، در هیچ شأنی از شؤون بشری مسئله اجتماع رو مهمل نگذاشته، حتی در فردی ترین شؤون هم که اسلام ورود کرده مسئله اجتماع رو مهمل نگذاشته. خیلی جالبه، یعنی اسلام به واسطه برخورداری از رویکرد اجتماعی جمعی شؤون زندگی فردی و اجتماعی انسان را از مراعات جامعه متأثر کرده و به آن رنگ و ماهیت متفاوتی بخشیده. خب اینجا کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که بگردیم ببینیم یه دونه حکم فردی پیدا کنیم، بگیم اینجا دیگه چیز نیست، اینجا دیگه واقعا مراعات جامعه نشده و مرحوم علامه در مقابل میاد نشون میده، میگه که اونجا هم مراعات جامعه شده. خیلی جالبه، درسته؟ یعنی اینکه حالا اینو امام بگه، میگه خب بله دیگه امام اینجوریه، این کار هست اینا. شاید مثلا بعضیا توقع نداشته باشن مرحوم علامه یه همچین چیزی رو بگه، ولی فکر نکنید این فقط همین یه عبارته. من یکی دو تا عبارت دیگه میارم، بعد بقیه عبارتاش هم نمیخونم، یعنی متنای عربیش هم آوردم دیگه، خودتون بخونید این پی دی اف رو که تحویل گرفتید خودتون بخونید. ایشون میفهمان توی تعبیر قدرتمندتر و واقعا تأمل برانگیزتر و در واقع الهام بخشتری میفهمان اسلام به طور کل تقوای دینی رو بر اساس اجتماع بنیان گذاشته. تقوای دینی بر اساس اجتماعه. شما از اجتماع فاصله بگیری، در واقع اون تقوای دینی رو که اسلام به دنبالش بود رو نمیتونی جاری کنی توی زندگی. بله؟ خب همین دیگه، یعنی به تعبیری این برمیگرده به اون نگاه های انسان شناختی و جامعه شناختی. وقتی که فرض کنید نگاه اینطوری باشه که شما به طبع اجتماعی هستید، اگر اینطوری نگاه بکنه دیگه، خب وقتی که با شما تعامل میکنه، حضرت امام میگه اسلام یک دین چند بعدی است. چرا؟ چون مبتنی بر انسانی است که ذو ابعاد است، انسان تک بعدی نیست، و چون اسلام داره انسان رو بهش نگاه کرده و برای او یک سعادتی ترسیم کرده و مسیری رو ترسیم کرده، اصلا نمیتونه یک بعدی باشه اسلام، چون انسان چند بعدی است. اینجا هم همینطوره، چون انسان رو بهش نگاه میکنه میبینه این انسان یک ماهیت به هم پیوسته با چیز داره، با دیگر انسانها داره، از یک حقیقت به هم پیوسته با دیگر انسانها برخورداره. اسلام وقتی که میخواد چتر دین مترقی و دین خاتم رو باز بکنه، اینجوری در واقع عذاب در میاد. فلذا شما میبینید که دینداری مبتنی بر چیزه، مبتنی بر پیوندهای اجتماعی است، مبتنی بر قوتور بودن در یک زندگی مشترک با انسانهای دیگه است. دینداری در گروه یه همچین چیزی. چشم، من این رو هم بگم. به همین جهت از نظر جناب علامه طباطبایی، کسی که تفکر اجتماعی داره، اینم ببینید، اینم جزو اون چیزای عجیبه. حالا ببینید قبلش چی گفت؟ گفت اسلام کلن مبتنیه بر اجتماعه، بنیان اسلام برش، تقوای دینی مبتنیه بر اجتماعه. اینو قبلن گفته. بعد یه تعبیری به کار میبره، میگه کسی که تفکر اجتماعی داره، این معادله چی میشه؟ مسلمانه. کسی که تفکر اجتماعی داره، حالا ببینید خیلی قشنگه، انصافا علامه است دیگه، حالا اگر عادت داشته باشید متنای علامه عجیبه، نمیدونم چند قرن فکر میکرده بعد یه چیزی مینوشته. ایشون میگه همواره شخص خود را نسب العین خود نمیبینن. یعنی اینجوری نیستش که فقط خودشو ببینه، بلکه نه اینکه دیگران رو هم میبینه، ببینید چجوری عذاب داره، بلکه خود را جزء لاینفک و وابسته به اجتماع مینگرن، منافع خود را جزی از منافع اجتماع و خیر اجتماع را خیر خود میبیند، شر اجتماع را شر خود میبیند. خب خیلی چرب شد نه؟ کسی که تفکر اجتماعی داره، خب با بحث سابق چی شد؟ یعنی تفکر اسلامی داره. کسی که تفکر اسلامی داره اینجوریه، همیشه خیره اجتماع رو خیر خودش میبینه. حالا باز یه عبارت دیگه داره که و همه حالات و اوصاف اجتماع را حال و وصف خودش میبیند. این که ما ببینید خیلی راحت اختشاشگرا را از خودمون جدا میکنیم، مرحوم علامه میگه تو مسلمون نیستی. بابا من که زنگ نزدم، به من داشتن زنگ میزدن. نه، حالات و اوصاف اجتماع رو حال و وصف خودش میبینه، میگه این مثلا فرض نفس منه داره بروز میکنه. میگه تو که اینقدر بیشتر نیستی، تموم شدی که. میگه نه، من به حقیقت خودم دارم اشاره میکنم، یک حقیقت اجتماعی. دقت میکنیم؟ لذا مرحوم شهید مطهری خب خیلی متأثر از این بحثه و اینو گرفته بحث کرده که جامعه واقعا داره یک هویت مستقله. آیا مثل کمونیست ها باید بگیم که اصلا جامعه است که هویت داره و فرد اصلا هویتی نداره؟ یا مثل لیبرالیست ها بگیم که اصلا فرده که هویت داره، جامعه دیگه چیه؟ یا اسلام بین این دوتا رو میگه، میگه اصالت حماییه، یعنی هم اصالت فردیست هم اصالت اجتماعی، که ایشون جنبندی میکنه اصالت حما، میگه اسلام هر دو رو. ولی دیگه این عبارت های مرحوم علامه نمیشه قایمش کرد. این عبارت های اینطوری، بله همینه، میگم خیلی تنده این، ولی خب با کل تفسیر المیزانی ایشون مشخص میکنه که چون بالاخره همونطوری که انسان ها محشور میشن با امتشون، انسان ها فردی هم محشور میشن. این معلومه قرآن اینجوری چیز میکنه، درسته؟ خب مرحوم علامه هم که به این اندیشه تعلق داره دیگه، بحثشون قرآنیه. فلذا اصالت حمایی است. حالا بتونیم به لحاظ فلسفی توضیح بدیم یا نه، حالا تلاش زیادی خودشون نکرده به لحاظ فلسفی توضیح بده قضیه رو، یه عده‌ای هم تلاش کردن و این تلاش کماکان ادامه دارد که توضیح بدن که چطور جامعه دارای یک هویت مستقله. خب دیگه حالا وارد این بحث الان نمیتونیم بشیم. خیلی هم اتفاقا تأثیر داره ها، یعنی دیدگاه دیگه، یعنی اگر تبدیل بشه به دیدگاه شما، مثل این میمونه که حالا ما همیشه حسرت این آدم ها رو میخوردیم توی اجتماعاتی که چند تا اجتماعی که تجربه کردیم، بعضی آدم ها بودن تنهایی نمیتونستن غذا بخورن، ما نه، هرچی گیر میاردیم تنهایی سفره پهن میکردیم میخوردیم و اینا. بعد هم میدیم این بند خواه اصلا نمیتونه، اصلا آدم نسبت به دل بزرگ این آدم حسرت میخوریم، چه خوب آدم اینطوری باشه. خب میفهمیدیم خب یه آدم بزرگیه، مثلا من با اون گربه هیچ فرقی ندارم، خیلی فاصله احساس نمیم، ولی این نه، این چقدر دلش بزرگه. و مرحوم علامه ایشون یه جمله‌ای داره خیلی عجیبه، میگه من از موقعی که خودم رو شناختم یادم نمیاد برای خودم دعا کرده باشم. من جدی نمیفهمم این رو، حالا بارها هر موقع اینو گفتم من نمیفهمم چی میگه ایشون. میگه من یادم نمیاد برای خودم دعا کرده باشم، من یادم نمیاد برای دیگری دعا کرده باشم. ما اینجوری هستیم، یعنی به سختی به زور پس کردنی و اینا مثلا میگیم خدایا همه مسلمین نمیدونم فلان. مرحوم علامه میگه از موقعی که خودمو پیدا کردم من یادم نمیاد برای بید. بعضیا چقدر شرم و حیا دارن، مثلا نمیتونه بگه که مثلا من اون کارو کردم. دیدیم دیگه. خب میگه اگه نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم، دیدیم بحثن آدم ها اینجوری که واقعا شرمش میاد، به این میگن حیای کرامت، نه که آدم خجالتیه، نه به خاطر دستورات دینی قشنگ عربدن میکشه، ولی اصلا خیلی دونه شأن خودش میبینه، یعنی شأنک شأن خود مطرح باشه احساس میکنه خیلی زشته هم بگم من این کارو کردم. خب آدمی که به این حد از حیای کرامت نرسیده راحت میگن اون کار ما بوده، حالا حاضری به زاعتنا ردت الینا، مثلا اینجوری. خب این اما اینجوری شد دیگه. خیلی عجیبه که ایشون میگه من یادم نمیدونم. البته علامه خب خیلی بزرگی آدم از ایشون شنیده، ولی خب این دیگه خیلی بزرگی انصافا که طرف میگه من از موقعی که خودم رو شناختم، یعنی میشه دیگه احتمالا قبل سن بلوغ، از موقعی که خودم رو شناختم یادم نمیاد برای خودم دعا کرده باشم. اگه اونطوری باشه آره که حالا وقت داریم انشالله خیلی عقب نیستیم از مرحوم، ولی اگر این باشه، این برداشت اول، اگه این برداشت دوم میخورده باعث دلگرمیه، ولی اگه برداشت اول باشه آدم میگه شروع نکرده اصلا شما خیلی جلویی. این تفکر اسلامی، اشعار فیض هست، بیا تا یار هم غمخوار هم دلدار هم باشیم، انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشیم. من این شعر رو سالهای طولانی نمیتونستم تا آخرش بخونم، انقدر غلظتش بالا بود. یادمه و چند بیت اولش رو میخونم نمیتونستم بخونم بقیهش رو، یعنی حالا به شوخی میگم شورش رو در آورده دیگه انقدر. ولی فیض ها، فیض خیلی آدم عجیبیه. حالا خب شاگرد صدراست، کلی فلسفه قورت داده و اینا، ولی از اون طرف دیگه تفسیر قرآن و نمیدونم شخصیت رباییه دیگه، یعنی مدرسه رباییه، مدرسه چیزه، مشرب ربایی، مدرسه صدراست. بعد هم عرفانی و چقدر خلاصه بزرگ و بلند و مرجع و اینها. این که دیگه کلن آدرس خونه خدا رو داره، میگه بیا تا یار هم با، ول کن بقیه رو دیگه. نه نه نه، اصلا اینا متحد جانهای مردان، اینا به سمت خدا میرن، به سمت همه میرن. بحث حضرت آقا اینه دیگه، میگه شما به سمت ولایت الهی برید، ولایت گیرتون میاد. خیلی بحث شیکیه، خیلی جالبه، تو جوونیاش اینا رو گفته، یعنی خیلی هنوزم نمیتونن چیزی که ایشون عرو بخونن، نمیتونن عذاب در بیارن. این تز ولایت ایشون رو عرو بخونن نمیتونن عذاب در بیارن. ایشون میگه به سمت خدا که برید چیز میشه، ولایت شک میگیره. خیلی عجیبه تز حضرت آقا، خیلی جالبه. بعد میگه خب امام همینو قائله، خیلی راحت آیه میگه ولایت فقیه، ولایت فقیه. بعد تا بهش میگن جمهوری اسلامی، میگه آره جمهوری اسلامی میخوایم. اه بابا تو که داشت میگفتی ولایت فقیه، نه حالا این گذرا و اینا. بعضی ها نظرشون اینه، حضرت آقا میگه چی رو گذرا، خود دینه، جمهوری اسلامی خود دینه. دقت میکنی؟ خب آخه اینا حرفاشون گفته نمیشه، بعدم هر کسی بر خودش یه برداشتی میکنه. خب اینا هم که دیگه مشغولن دیگه، مشغول رانندگی هم، فرصت ندارن برگردن میگن برای اتوبوس چیز کنن، کلاس بذارن و تدریس کنن و اینی که میگیم خلاصه مرجع ضمیرش اونه، اونی که گفتیم مرجع ضمیرش اینه. همینطوری میگو ما چی نمیگیم، تو همه چی نمیگی، داریم میریم دیگه، همینجوری داریم میریم. به هر حال خیلی این حرف عجیبه. بله، مثل خود شهید مطهری رو نگاه کنید، توی اون مقدمه بر جهانبینی یه تلاشکی کرده و خوب راهنماست، جناب استاد پارسانیا، استاد یزدان پناه، اینا تقریبا شاخصن، حتی مخالف هم داریم دیگه، دم مخالف این دیدگاه هست. جهانهای اجتماعی آقای پارسانیا، فلسفه فرهنگ آقای یزدان پناه، اونم که گفتم میگه شاید مطهری هم هست کرد. خب بله، برای شد بریم. جان این من حالا به جهت اینکه خب گفته دیگه بالاخره اغلب سیاست امام اینجوری داره، مثلا فرض فرمایید که مرحوم علامه میگه که هیچی غیر توحید نیست اسلام، بعد حضرت آقا داره، حضرت امام داره، مثلا یه عمدهش توحید است. خب این عمدهش توحید است، با اینکه هیچی غیر توحید نیست، خب این ضعیفتره دیگه. ولی جای دیگه میبینید که امام هم همینو گفته، حضرت آقا هم همینو گفته، پس معلومه اونجا مثلا انتخاب کرده یه خورده سستر و ضعیفتر بگه. عمدهش توحید است، این یه خورده سطحش پایین تر از اینه که شما بگید که همش توحید است، هیچی غیر توحید نیست. یه تعبیر اینجوری است. اینجا میگه اغلب چیزه، اغلب اجتماعی است. خب حالا بعدن یه چیزی میگه، اینو میشوره قشنگ میبره کنار. حالا اگه برسیم امروز من بتونم تونتون برم اون رو بخونم، واضح میشه براتون که نه، ایشون هم مثل آیه، مثل علامه طباطبایی، البته علامه طباطبایی تو تراز شاگردای ایشونه دیگه، حالا سابقه شاگردی نقد نشده، ولی خب تو تراز شاگردای آیه شاه‌آبادی محسوب میشه. بله. چی؟ خب مخالف جناب علامه آقای مصباح. بله؟ آره ایشون حرف حساب داره. نه این داشت میگفت، من بعد موقعی گفتم بعد ناجور شد. بله نه ایشون هم چیز میکنه. دیگه بقیهش دیگه باید وارد دعوا بشیم که ایشون یا اصلا ما نمیتونیم تصور، یعنی چی آخه؟ و یه چند تا آدم داره. بله بله براز فلسفی میگه اصلا زمینه نفس الامری نداره که شما قائل به چیز بشید. میگه حالا میگفت مسیحی شده بود بهش گفتن که تا 40 روز نمیتونی گوشت بخوری. ما هم اصلا کلن اومده بود به خاطر همین چیزا اومده بود مسیحی شده بود. بعد دیدن که داره درو میشه مرغای چیز، مرغای یخچال، خلاصه به پا گذاشتن، دیدن که همین تازه چیزه، تازه مسیحی است، میاد یه چیز میشه کاسه آب میاره، مرغه رو ور میداره، قصد تعمید میده، اینجوری میپاشه روش، میگه تو مرغ نیستی تو بادمجونی، تو مرغ نیستی تو بادمجونی، بعد میمره قشنگ میپزه میخوره و اینا. بعد گرفتنش گفتش که شما همینجوری من رو چیز کردید، من رو مسیحی کردید، منم اینو همینطوری چیزش کردم، آره بادمجونی دیگه، من هم قولی که داده بودم بهش پایدار بودم و گوش نخوردم. به هر حال صرفا یه تسمیه است، حس، واقعیتی بیرون اتفاق نمیفته که واقعا یه چیزی شکل میگیره به نام جامعه. یعنی ما دور هم دیگه جمع میشیم، یه مش پیوند تعریف میکنیم، بعد دیگه ماها توی این پیونده داریم زندگی میکنیم، از این بعد من اسم شما رو میدونم، بعد میدونم مثلا فلان نیاز رو داشتم، مثلا کتابای ما رو شما بلدی صحافی کنی، من دیگه خب صحافی من به سمت شماست، اونم مثلا فرض فرمایید که پمپ بنزینه، اونم اینجوری با هم دیگه پیوندای اینجوری تعریف. ولی باز هر دفعه که عکس بگیری من منم تو هم تویی. درسته، حالا دیگه ظاهر قضیه بحثینه دیگه، اون طرف خب باید چیز کنن. اونجا به یه ظرفیت‌های انسانی اشاره میشه. بحث سختیه. یعنی بحث بلاس فلسفی بحث سختیه. ولی اگر عذاب در بیاد خیلی چیزا دیگه، تلقی نسبت به خیلی چیزا. حالا بعضی هم معتقدن که حالا این بحث این ور بشه یا اون ور بشه هیچ فایده ای نداره. اینا یه طیفن دیگه همیشه. یعنی تا یه بحث عمیق حکمی میخوای بکنی میگن که خب که چی؟ معلومه دیگه. اینا دیگه ترشو گفته خدا دیگه، یه آیه رو نشون میدن، روایت نشون میدن. از کرم خدمتون مرحوم آقای شاه‌آبادی رسیده به این که یذهب السیئات، این یعنی چی؟ یوز مگه میشه سیئه رو انجام داده بالاخره؟ این چرا میگه مگه میشه؟ چون یه فهمی داره نمیتونه به این راحتی قورت بده. الان یه حقیقتیه، یه حقیقتیه در به صلاح قلمرو وجودی این شخص و توی عالم. یذهب نه یعنی چی؟ بعد بدتر این که شما بگید یبدل الله سیئات حسنات، میگه قبول نداریم، میگه چرا قبول دارم ولی خب یعنی چی آخه؟ میگه میشه آخه. یبدل سیئاتهم حسنات. ببینید این به خاطر دانایی داره گیر میکنه، نه قبول نداره. به اصطلاح میگن معرفت ایمانی، معرفت یقینی. میگه من معرفت ایمانی دارم، اتفاقا با من که سریعتر شما هم قبول میکنم. معرفت یقینی ندارم. مثل اون که میگن که شما چشت بستی، میگه که الان یه تریلی داره میاد، الان باید سمت راست بپیچی، میگه باشه. بعد اینا که گرایش دارن به این بحثا میگن با من خودم باید ببینم. میگه یعنی من با قبول نداری؟ قبول دارم ولی من چشم باید باز کنم. دقت میکنید؟ دعوت به تعقل. افلا ینظرون الی الابل. میگیم که با ما تو رو قبول داریم، بگو ابل چی داره؟ کوهان داره. خب باش من کوهان نمیدونم یعنی چی، ولی خب کوهان داره. ببین اون گرایش های اینجوری اینطوری هست. خب این مشرب آقای شاه‌آبادی مرحوم علامه میگن باید ببینی این جزء افعال عبادی شماست، باید ببینی این عمله، عمل عقلی است. دقت میکنی؟ لذا تیپایی که اینجوریان میگن وقتی که نگاه تو عوض میشه، بعد میبینی که اصلا یک میدان جدیدی برای احکام گشوده میشه. یک بعد با دستورات الهی ارتباط میگیری، با دستورات الهی ارتباط میگیری. این یه نکته ای ها که ما تاریخ هم که نگاه میکنیم میبینیم این حرفای عجیب و غریب قرآن، حرفای عجیب و غریب روایات، موقعی که اون دیدگاه های عمیق حاصل شده ارتباط باش تونستن بگیرن، تونستن تقریرهای نیرومندی ازش انجام بدن. جانم اینجا یه دستی کنن شده بند
حال فضال جامعه است. این بکنم بحثش حتی قلم نظر علامه اصفهان هست، این بحث اثبات این حرفا لزومی نداره مقابل به ماهیت مستقل جامعه باشیم. حالا ماهیت مستقل جامعه هم نباشیم، آیا اصفهان اصلا اینا رو قبول میکنه؟ اینا رو قبول داره؟
آره اینا میشه
بحث فلسفی
میشه، عاطفی دیگه، یعنی زمینه های نفس الامری نداره.
حالا ایشون قبول دارن که مثلا الان مثلا من با این رابطه همون چیه مثلا با ایست بالاتر رابطه همون فوقیته. فوقیت برای یک مفهومه که انتظار میشه، ولی یا یک ماهیت مستقل ماهوی خارجی که نداره که. قبول داره علامه که مثلا نسبت من با اون یک تأثیر داره، اثر داره حتی.
بله بله.
نه در احکام اثر میذاره ولی با ماهیت مستقل نداره.
بله همینطور.
بعضی از این بله. بحث های اینجوری اصلا متوقف بر نیستش که مثلا قبول بکنیم ماهیت مستقل رو، قبول هم نکنیم اینا رو میپذیریم.
بله دیگه عرض کردم این میتونه بله همینطوری باشه، یعنی میتونه همین فرمایشات رو، یعنی همین برداشت رو از آیات قرآن داشته باشه ولی عقبه نظریشو نداره. بعدم خب میگه فرق نمیکنه که، به قول ما چه چچل هستن چه حسن چچل، فرق نمیکنه که. این بالاخره اینه دیگه، قبوله جانم. بله.
ما خصوصا مارکسیست های جدیدتر که به فرهنگ توجه دارن.
بله بله.
استفاده کرده
ببینید اونا اتفاقا میگن، اونا خیلی راحت هم میگن. البته مارکسیست ها که جای خود رو داره، ولی تو گرایش های مختلف جامعه شناختی خیلی راحت این رو میگن. چون؟ بله 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 این رو قائل هستن و در واقع به خاطر جدی گرفتن جامعه و نفی فردیت خب به خاطر این شخصیت شما اصلا قابل نیستن. شما به صورت فردی میتونید شخصیتی رو شکل بدید، شما توی جامعه شخصیت شکل میدید، تو جامعه شخصیت شکل میدید و این شخصیت کاملا در واقع مبتنی بر این جامعه است. آره کاملا مبتنی بر جامعه. بله نمیدونم، نه اینا رو من دیگه خبر ندارم، نمیدونم. ولی این که شما میگید اصالت هما، یعنی یک ذات قائلید برای این فرد، یک ذات قائلید که وجه چیز به صلاح به تعبیر حال یکی از آیون وجه فردی دارد و وجه امتی، دارای این دوتا هویت فردی و هویت واقعا هویت امتی. اونایی که نگاه های ذات بینی، حال دیگه رفتیم تو این بحث، هستن اونایی که نگاه های ذات بینی دارن، اونها گاهی سختشونه تقریر کنن چیز رو، تقریر بکنن که اون وجه امتی واقعا ما به ازای خارجی داره، یا یعنی که یه حال عاطفیه در من صرفا، نه اینکه واقعا یک پیوستگی نفس الامری و وجودی داره شکل میگیره. خب توی تقریر این قضیه مشکل داره، که خب ایده های مختلفی هست برای اینکه این راه باز بشه و دیده بشه که نه، واقعا یه اتفاقی داره میفته که این اتفاق فراتر از فرده، فراتر از فرده، یه چیزی داره شکل میگیره. دیگه بریم دیگه، بریم. الان صدا رو دارن؟ صدا دوستان ندارن. بله بله. خب اگر رخصت بفرمایید ما این رو ادامه بدیم که بحثای قشنگی رو اینجایشون طرح میکنن، ببینیمش. خب دیگه مقدمه‌شون این بود. اعظم سیاست برای نیل به مقاصد عالیه چیست؟ سوال هم سوال قشنگیه. خب اسلام یک دین سیاسی است. حالا میگید که خب یعنی اهل تدبیر اجتماعی است، به شدت اهل تدبیر، حتی اصلا اسلام انفرادی نداریم اصلا، ایشون میگه دیگه. خب اعظم سیاست اسلام چیه؟ ایشون میگه که این سیاست تو برای نیل به مقاصد عالیه، میگه دو تدبیر است، یکی تحصیل عده و دیگری تحصیل عده. کلن اسلام یه جوری تنظیم میکنه این دوتا چیز رو، دستاورد رو داشته باشه، این پشت همه حادثه های دیگری است که باید اتفاق بیفته. میگه اگر مقصد به نوع برگرده، راجع به نوع بوده باشد، تحصیل عده مقدم است بر تحصیل عده. اگر دنبال مصالح دیگه، مقاصد عالی، اگر به دنبال مصالح نوعی باشید، تحصیل عده، نفرات، آدم، نیروی انسانی، تحصیل عده مقدمه بر تحصیل عده و توانه. ولی در صورتی که مقصد راجع به شخص بوده باشد، البته عده مقدم است بر عده، زیرا که به عده احداث دائی شود. وقتی که توان ایجاد میشه انگیزه میاد و انسان برانگیخته میشه که به سمت مقاصد شخص حرکت بکنه، و به تعبیری در مقاصد شخصی عده نیاز نداره، طرف توان خودش رو احتیاج داره، این باید برانگیخته بشه. میگه توی شذرت المرام گفتیم که مرام اسلام مرام نوعی است. اسلام مرام فرعی رو یا به تعبیر اصلا دنبال نمی کنه، یا اون رو اصل و پایه قرار نداده. مرام نوعی رو اصل و پایه قرار داده. مثل شبیه اون بحث که حضرت آقا میکنن توی تره کلی، که آیا پیامبران تربیت‌های فردی رو ترجیح میدادن یا ایجاد یک دستگاه تربیتی، کارخانه انسان سازی. ایشون میگه که اصلا شأن پیامبران بالاتر از اینه که بیان دونه دونه آدم تربیت کنن، اینا باید یه دستگاه تربیتی درست کنن. فلذا به دنبال اصلا ایشون به همه پیامبران نسبت میده، میگه خب نمیشده، نمیشده بابا، خودش هم دنبالش میگشتن بکشنش دیگه. حالا بیاد میگه من دولت تعیین میکنم، چیشی دولت تعیین، دنبال این بودیم پیدات کنیم بکشیم. خب این پیامبر که دیگه نمیتونه دولت تشکیل بده، که هر کی تونسته دولت تشکیل داده. حالا خب آقا رسول اکرم فضا و زمینه ها و سبک کارش و اینا بهش اجازه میداد که این دولت رو تعیین بکنه و تشکیل هم داد حکومت رو. و پیامبری اگر بتونه حکومت تشکیل بده این کارو میکنه، چون کرور کرور انسان تربیت میشه. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، ایشون میگفتن که من یه نوبتی خدمت آیین و خودکی رسیدم، اگر درست بگم گفت یه جوانی ها خدمت آیین و خودکی رسیدم، همون موقع من مشغول طلب پروری بودم و یه مدرسه اکی داشتیم و اینها. بعد میگفتش که ایشون گفتن که مشغول هستید به مثلا تربیت طلاب اینا، گفتم با کار ما که تربیت نیستش که، ببینم درست دارم میگم. نه اشتباه گفتم، آره من میدم بلاس تاریخ جوردم. آقای بهجت رو میفرمیده، میگفتن خدمت آقای بهجت من رسیدم و بعد آقای نوخودکی یادم اومد که چرا آقای نوخودکی تو ذهنم اومد، میگفت خدمت آقای بهجت عرض کردم که بله، ولی خب ما کار ما تربیت نیست آقای نوخودکی، تربیت کاری بود که آقای نوخودکی میگه. بعد میفرمودن که آقای بهجت گفت خیر، اون مختصرات بود، گفت خیر کثیر این کاریه که شما دارید انجام میدید. آقای بهجتش هم نگاهش به این بود که مدرسه که میزنید این خیر کثیره، این که دونه دونه آدم تربیت بکنید اون مختصرات. حالا تا همه این حرفا رو باید جمع کرد، ولی خب بالاخره جالبه دیگه، این حرفا بالاخره ایشون زده که اون مختصرات بود خیر کثیر. خب اگه اینجوری خیر کثیر رو نگاه بکنی، خب بیا جامعه بزنیم، حکومت اسلامی بزنیم، همینطور کرور کرور انسانها رو به سمت به صلاح مطلوبیت های اسلامی سوق بدیم. خب ایشون میگه که توی شذرة المرام معلوم شد، یعنی شذره اول، که مرام اسلام مرام نوعی است، پس سیاست عده مقدم است بر سیاست عده. خب سیاست اینجا به چه معنا بود؟ به معنای تدبیر در جریان مصالح نوعی. اعظم سیاست شد نیروی انسانی و توان. خب میشه بپرسیم این نظر از کجا آورده ایشون؟ از کجا به دست میاد؟ یعنی دلیل لفظی براش داریم؟ خب به نظر میرسه که نه، یک تحلیل عقلی است در بستر نظری اسلامی. یعنی در بستر نظریه اسلامی یک صورتبندی عقلی کرده ایشون. میگه که من نگاه که میکنم میبینم که اگر این آهنگ آهنگ اسلامه، اعظم سیاست رو باید این دوتا گفت، درسته؟ یعنی دلیل لفظیشون حداقل ارائه نکرد. خب سیاستی که مقدمه چیه؟ گفته شد دیگه، اگه غرض نوعی رو در نظر بگیرید عده بر عده مقدم میشه، اگر غرض شخصی باشه عده بر عده مقدم میشه. خب اما ایشون میفرمان که وارد سیاست اول که تحصیل عده است میشن، میفرمان که عده با اخوت، لا عده الا بالاخوه. بعدم توضیح قشنگی میدن، زیرا که عدد اگرچه فوق حد نهایت بوده باشد، ولی مادامی که مرتبط نشوند به خیط اخوت، با ریسمان اخوت و پیوند برادری به همدیگه متصل نشن، در حکم غیریت و مباینت است. اگر همینطوری از همدیگه دور باشن، به هم متصل نباشن، این در حکم غیریت و مباینته. از اینجا معلوم شد که اخوت از احکام سیاسیه الهیه است برای اجرای مقاصد اسلامیه. میگه که از اینجا معلوم میشه که جایگاه اخوت چیست. اخوت رو یه بحث اخلاقی خالی که من کیف میکنم شما رو به شما میگم برادر، شما کیف میکنی من بهت میگم برادر، اینجوری قرائت نکنید. این بابا این جزء تدابیر بزرگ اسلامی است، تدابیر بزرگ برای آباد کردن حیات بشره، اخوت یه همچین جایگاهی رو داره. خب مثل تار و پود میمونه. این فرش رو دیدید دیگه، تارهایی داره که چیز رو گره میزنن به این تار، گره میزنن میفرستن پایین، روشن میزنن. اما اگر این پود که از لای این چیز تارها رد میشه و خیلی هم لخته، اگه این روی اون گره ها، روی اون کامبه ها، گره ها نیاد و موقع که میزنن اصلا به خورد اون چیز میره و فرض کنید یه نخی میاد تمام این تارها رو به هم گره میزنه، خب اگه اون نیاد شما تا اینجوری بکشن، تا بکشن این گره ها معلوم میشه که کنار هم دیگه بودن، ربطی به هم نداشتن، همشون یه ربط آسمونی دارن ولی به هم ربط ندارن، درسته؟ یه خیط طولی، مثلا این گره هایی که توی این خیطه میتونید دنبال کنید، اینا همه آویزونن از یه خیطی تا اون بالای این به اصطلاح چارچوب، ولی به هم ربط ندارن. بله؟ آره دیگه، آره، ما چون یه بخشی از عمرمون رو گذاشتیم به این چیزا. آره، این به اصطلاح اون پود موقعی که زده میشه اینا دیگه منفصل نمیشن از هم دیگه. خب اون اتصال کافی نبود، اینا به هم دیگه کاملن، ولی خب البته خود وجود اون اتصاله که اجازه میده اینا کنار هم قرار بگیرن. وقتی گره ها به اون تار ها میخوره میان کنار هم میشینن، کنار هم میشینن، ولی این کافی نیست، اون پود لازمه، اون پود لازمه تا اینا به هم دیگه. خیط اخوت، اون خیط به صلاح نبوت بود، اینم خیط اخوت. خب این چرا یه هوی اومد نداره. بدون اخوت پریشانی است و جمع پریشان کارآمد نیست. خب امکان داره پریشانی ظاهری نباشه ولی پریشانی باطنی باشه، که خب اون پریشانی باطنی هم نمیشه از خیرش گذشت، یعنی دلها یکی نیست. حالا انشاءالله میبینیم تو اخوت چیز میکنیم. خب این یه جامعه تورت درست میکنه، یعنی هم باید به ظاهر این ارتباطات رسید، اصلا ارتباط داشته باشن مردم با هم، و هم به باطنش باید رسید، این که در اولین فرصت میخوان جیب همه خالی کنن یا این که نه اصلا یه فرهنگ دیگری برشون حاکمه. خب به همین جهت جامعه ایمانی و جامعه کفر فرق اساسی با هم دیگه دارن. جامعه اینه انما المؤمنون اخوه، میگه اگر تو مؤمن باشی، اگر هویت تو از خدا بگیری، خب پیوند میخوری با مؤمن دیگر. اصلا مؤمن اگه درست و حسابی ایمان شک گرفته باشه، اصلا به قول حضرت امام شأنی غیر از برادری نداره، اصلا پیوند و منطقی میبینه، پیوند و طبیعی میبینه با جلوه های سیگانهی که حالا انشالله با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. یه داستانی درست کرده آیه شاهوادی، خیلی جالب. خب منتها گاهی جامعه ایمانی اونقدر عقب میره که مثل آقا امیرالمومنین ناله میکنه که بابا اونا تو باطل خودشون با هم متفقن، شما اینا رو من آوردم براتون که متناشو بخونید، من خودم نمیخوام بخونم، گلایه های سردار توحید بخونید جگرتون پاره بشه، که چقدر ناله های جانسوزی داره آقا امیرالمومنین از دست کسایی که بیعت کرده بودن با ایشون، و فکر میکنم اونقدی که از اینا شاکی بوده از معاویه شاکی و به اصطلاح به قول حضرت خواه اون که دشمن، از دشمن چه توقعی هست، ولی خب از دوستان توقع نمی رود که فلان، درسته؟ خب اگه به معنای اخوت بپردازیم، این جمله قبلی خورده بهتر خودشو نشون میده. ایشون میان به معنای اخوت میپردازن، میگن اخوت به حسب حقیقت الفت قلوب هستش و ارتباط دلهای مؤمنین است به یک دیگر. میگیم خب این همه ترسمات و این همه مناسک و هدیه بده و بعد سلامشو جواب بده، میگه این رفتارها همه بناست پرتوه اون نکته باطنی باشه، اون تألف قلوب باید بیاد به صلاح چی بگن افشانده بشه توی این جلوه های رفتاری جذاب. بسیار جذاب، جذابه واقعا دیگه، این کارها جذابه. مثلا مثل این فروشنده ها دیدید، آدم میدونه اصلا ته دل این برخورداش از ته دل نیست، ولی خود خوشش می آدم دیگه، خود لبخند که میزنه و تحویل که میگیره و اینا، خود آدم خوشش میدونه اصلا 2000 ارزشی بر من قائل نیست، فقط این پول اگه برسه خلاصه همه چیز منطقیه، والا اگه معلوم باشه اصلا و ابدا پولی در کار نی، اینا همش میپره، همه این محبت ها و اینا میپره. خب اینجا بعد ایشون یه نظریه پایه رو مطرح میکنن که قبلا هم عرض کرده بودیم. این نظریه پایه واقعا جالبه. ایشون میفرمان از تصدیر آیه شریفه به قوله تعالی و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا و تزییل آن به قوله تعالی و از کرون نعمت الله علیکم، چنین استفاده میشود که این اون اندیشه پایه است، گزاره کلیدی. خداوند عالم قرآن مجید را که حبل الله است از عرش الرحمن نازل فرموده بر عرش اخوت انسان. عرش رحمان، دو تا عرش تعریف کردن، عرش رحمان خب بر عرش اخوت انسان، دو تا عرش و به اصطلاح دو تا چیز، حالا بگید کرسی، دو تا کرسیشون داره تصویر میکنه، از اونجا نازل شده بر عرش اخوت انسان تا فهمیده شود که مستقر قرآن و نوامیس یعنی قوانین الهیه جامعه اخوت مسلمین است. خب این آیه قرآن داره این رو میگه تا نشون بده که اساساً قرآن مستقر خودش رو کجا میبینه. یه عبارت دیگریست تقریباً از همون اسلام انفرادی نداریم و اون بیانات آیه طباطبایی رحمت الله علیه. خب البته نمیتوان قرآن عظیم را به انفراد نگهداری نمود. قرآن رو نمیتونید نگهداری تنهایی، مگه نخونید؟ مگه قرآن هیچ کاری نه، منشأ هیچ اثری نباشه، درسته؟ منشأ هیچ اثری نباشه. یکی میگفتش که ما توی این دانشگاه حرف اول آخر رو میزنیم، یا چیز بود نماینده ولی فرمان، خب به شوخی میگفت، بعد گفتیم چطور، میگفتش که هیچی اول جلسه میگن که آجاقا بسم الله بگید جلسه رو شروع کنیم، بعد توی جلسه هم هیچ کاری با ما ندارن، شورای فرهنگی دانشگاه، بعد میگه آخرش هم میگه آجاقا دعا کنید دیگه جلسه رو تمام کنیم، میگه حرف اول و آخر رو من میزنم توی این اینجوری باشه. خب چرا مثلا قرآن فقط بیان مثلا اول جلسه ها چند تا آیه بخونن و اینا، ولی جدی بخواد بیاد دخالت کنه چجوری خونه بسازید، نمیدونم چجوری چیکار کنید، تو این چیزا دخالت نکن. کارشناس داریم به اندازه کافی از قلب آوردیم و دیگه شلوغش نکنید، هر کی باشه جلوشو میگیره، قرآن هم باشه. بلکه باید به ایادی متحده جامعه و اخوت انسانیت آن را مانند تاج کرامت بر سر نهاد تا مایه افتخار دنیا و آخرت گردد. خب یه خورده جلوتر هم اتفاقا باز دومرتبه به این یه اشاره میکنن توی شذره سوم، چون معلوم شد سابقا که قرآن مجید از عرش الرحمن نازل شده و مستقر آن عرش قلوب مؤتلفه است، درسته؟ همون اخوت جامعه اخوت ایمانی عرش قلوب مؤتلفه است. میگن خب البته حالا اینو بقیهش رو وقت ما رو میگیره، باشه به جای خودش. خب بحث جالبی. خب بعد میگن که ارکان عرش اخوت چیاست؟ هرچه اخوت مشتمل بر زوایای انس، کمال، عزت و اون است که امهات نوامیس عالم بشریت می باشد به حسب معاش و معاد و از این جهت در فطرت محبوب است و حفظش لازم. چقدر فطرت باشعور و خوبی داریم. این که این چیزای خوب و دوست داره فطرت. انس رو دوست داره، انس انسان ها با هم. کمال خواهی برای هم رو دوست داره. عزت طلبی برای همدیگر رو دوست داره و اون خواهی برای همدیگر رو هم دوست داره. خیلی فطرت از این جهت یار خوبیه. یعنی انسان، بعد ببینید عبارتر هم دو مرتبه میگه، یعنی انسان انس طلب، کمال خواه، عزت پسند و اون جوی تحمل قرآن نموده. قرآن دادن دست کی؟ خود دست چایی رو دست بچه نمیدید، میریزه زمین سینی چایی رو. سینی رو دست کی میدی؟ اونی که یه قوت بازویی داشته باشه بفهمه چی دستشه. خب ایشون میگه که قرآن رو دست کی میدم؟ انسان انس طلبه، کمال خواه، عزت پسند و اونجوی تحمل قرآن نمیده. اینا رو باید جداگونه خودتون تحمل کنید، چون توضیح زیادی ایشون ندادن که به توسط آن مقاصد چهارگانه خود را اداره نماید تا به سعادت دنیوی و اخروی نائل گردد. یعنی سعادت دنیوی و اخروی روی این ایشون تمرکز کرده، یعنی یک ثمره رو میخواد بگیره ایشون، ثمره دنیایی و اخروی، سعادت دنیوی و اخروی. تعبیر به چهار گوشه و زاویه کرده، مقاصد چهارگانه گفته، سعادت دنیایی و اخروی هم بر همین تطبیق میکنه و نوامیس عالم بشریت هم تعبیر کرده. این چهارتا، همین چهارتا، این چهارتایی که اینجا اومد، انس و کمال، عزت و اون رو تعابیر مختلفی براش به کار برده. از این جهت که گیج نشیم، یعنی متن رو که خواستید بخونید گیج نشید، اینا همه یک، یعنی زاویه نگاه مختلفه به یک حقیقت. خب نوامیس چیاست؟ ما خب الان از اون داده، خب چیکار کنیم؟ بیستیم بیست. خب ما دیگه پس انشالله وارد این بحث در ادامه، وارد بحث نوامیس میشیم و کسایی که خورد خورد داره ذهنشون خیس میخوره با بحث ایشون، احساس میکنن ایشون قشنگ داره طرح آباد کردن یه جامعه رو داره میریزه و محکم هم هست، یعنی قدمهای خیلی زیاد و شلوغی بر نمیداره، ولی همین قدمهایی که بر میداره خیلی محکمه توش و میگه که اینجوری باید بریم جلو تا بتونیم در واقع یک، به خاطر اینه که میگن ایشون بحثای فلسفه اجتماعی داره، یا مثلا بعضیا میگن چون بحثای سیاسی وارد میشه فلسفه سیاست داره، فیلسوف سیاسته، به خاطر اینکه یه نظریه اجتماعی مطرح کرده ایشون. و حالا انشالله اگه توفیق باشه به عنوان یه نظریه اجتماعی نشون بدیم خدمتون. اینجاها اگر انشالله بشه یه اشاره هایی هم بکنیم به پیوندی که با دیدگاه هم امام هم حضرت آقا میخوره، که عجب جالبه، چقدر مردم سالاری چقدر عریقه، چقدر ریشه داره از این مردم سالاری. ما فکر کنم تو لپ لپ در آورد حضرت امام، یا مثلا آقای حسن روحانی میگفتش که سه چهار تا از این چیزا دکترای دانشگاهی رفتن توجیه کردن امام رو که الان باید بگیم جمهوری اسلامی اینا. بعد میگه بابا استادش که اصلا از قبل داشته پیریزی میکرده این رو، داره ظلم میشه در حق اندیشه امام، واقعا داره ظلم میشه. صلواتی مرحمت کنید.